نسل زد نسلی هستن که زمانی که متولد شدن اینترنت و فضای مجازی بود.
بله.
و فرق فاحششون با نسل های گذشتهشون در این نکته است. به این معناست که دنبال میدونید نسل زد به این حالت دچار شده که یک اطلاعات بسیار گسترده دارن به در واقع عمق یک سانتیمتر بلکه کمتر، یعنی همینجوری این گوشی دستشون اسکرول میکنن، بالا پایین میکنن، توی فضاهای مختلف مجازی میگردن، یه خبر و تیتر رو میخونن، حتی به لید هم توجه نمیکنن،
خیلی لطف
بکن فقط به عنوان مصرف کننده. نه تحلیلی وجود داره، نه ساختار مندی وجود داره. خب ما یه بحرانی در کشور داریم به نام بحران در واقع عدم سواد رسانه یا کیاست کافی مدیران در حوزه رسانه در مواجهه با نسل زد و مسائل مشابهش. همین مسئله قطعی برخی می فرمایید، این ما این مشکلی که در کاربست های رسانه ایمون و پیوست های رسانه در داخل داریم این هست که مدیران ما نسبت به مسائل جاری که عموماً بار منفی دارن یا بسترهای اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میدن نمیان شفاف سازی رسانه‌ای بکنن، اصلا پیوست رسانه‌ای براش بعضاً تعریف نمیشه و شکاف عمیقی وجود داره بین سیاستگزاران رسانه‌ای و کارشناسان خبره رسانه‌ای، کارشناسانی که بعضاً نسل‌های زد و نسل‌های قبل و بعدش رو میشناسن،
همه رو مورد مطالعه قرار دادن،
همه رو مطالعه کردن ببینید چه اتفاقی میفته که مثلا گروه‌های موسیقی کره‌ای اینقدر تو جوانای ما اثرگذارن، ولی مثلا خواننده های فاخر داخلی اصلا حتی بعضا بچه ها اسمشون رو هم نمیدونن، اصلا نمیشناسن، در حالی که ادبیات فاخر، فرهنگ فاخر، از نظر دینی فاخر، بچه ارتباط نمیگیره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه من مسئول رسانه‌ای نسبت به پیوست رسانه‌ای خیلی صراحتا عرض بکنم هوشمندانه عمل نمیکنم. حقیقت این است که سنت های رایج در بسیاری از مواقع دیگه پاسخگوی نیاز نسل جدیدی که زمان متولد شد که اینترنت بود نیست. اینترنت بود یعنی چی؟ یعنی من در تربیت فرزندم نقش انحصاری ندارم، یه گوشی میدم دست بچم از باب اسپنجی بگیرید تا رسانه‌های تعاملی VOD ها از بس پلتفرم‌های فضای مجازی، همه چیز بر فرهنگ این بچه اثر گذاره، گرچه نظام خانواده همچنان تاثیر مستقیم داره اما عوامل و ورودی‌های متعدد رو بچه داره تجربه میکنه. لذا مسئله اول این است که ما در تبیین مسائل رسانه‌ای به نسل زد و ارتباط مخاطب اساساً با فضای مجازی پیوست رسانه‌ای دقیق و هوشمند نداریم، همش خودمون رو متصل میکنیم به در واقع اون سنت های رایج و حاضر نیستیم که اون بنیادگرایی رو قدری کم بکنیم یا بنیادگرایی رو تعدیل بکنیم به سمت فضای رایجی که در جامعه وجود داره. و نکته بعدی این هست که ما رسانه هایی که در داخل فعالیت میکنن یا رسانه های بعضی از رسانه محور مقاومت که در واقع هدفشون و سیاست هاشون مبتنی بر حمایت از محور مقاومت هست، نقش کنشگری ایفا نمی کنن. منتظر میشن رویترز بگه، CNN بگه، الجزیره بگه، میادین بگه، این بگه، اون بگه، بعد بیان بگم به گزارش از فلانی فلان شد.
همون که آقای بعدای دکتر گفتن.
تا کی واقعا؟ یعنی من این همه ما دستاورد در میدان داشتیم، این همه به صورت دقیق و جزئی فکت های رسانه‌ای داریم، مستندسازی های کلان داشتیم، فعالیت های میدانی دقیق داشتیم. آخه حیف، من نمیدونم واقعا چطور ممکنه من این همه سازوکار رسانه‌ای دارم، این همه ابزارهای رسانه‌ای دارم، هوش مصنوعی دارم، فقط من یه چیز در دسترس ندارم. به اعتقاد من رسانه‌های ما فقط بیگ دیتا ها رو ندارن،
کلان داده ها
رو ندارن، یعنی به جز اون بقیه در دسترسه، ولی با این وجود می‌بینیم باز هم کنشگرن، همچنان در مسیری ان که منتظرن یکی حرفی بزنن بگن فلان کس اونو گفته. و این به نظر من بله به نظرم میرسه که این آسیب جدی است که ما در انواع حوزه‌های مختلفی که به رسانه و فرهنگ مرتبط هستن باش چالش جدی داریم که باید بهش جدی بپردازیم.
به عنوان یه پژوهشگر حوزه رسانه کوتاه اگر بفرمایید، چقدر تایید میکنید که مصرف برای لذت یکی از همون پیش‌زمینه‌های جدیه که قدرت تعقل رو کلاً به محاق برده؟
ببینید زمانی که من جایگزین مناسب برای تبیین اندیشه جاری و سالم نداشته باشم، فرزند من، جامعه من ناخودآگاه به سمت سرگرمی سوق پیدا میکنه و زمانی که بی هدف و بدون برنامه به سمت سرگرمی سوق پیدا میکنه، از این وسیله، از این موبایل، از این پلتفرم، از این فضای مجازی با من سرگرمی استفاده میکنه، در واقع هویتش، و اون ساختار معنوی وجودش از دست من در واقع خانواده خارج میشه و تبعات دیگری در نسل‌های آینده خواهد داشت که چندان مطلوب نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ودایی. ضمن اینکه نظر شما رو حتما میخوام روی موضوعی که الان باز شد داشته باشم، بعدش بفرمایید که من از شما یک سوال بپرسم پیرامون نوع برخوردی که خود اونها با رسانه‌های خودشون دارن.
من فرایندی که اشاره شد رو میخوام یک مقدار کلانتر نگاه کنم بعد به جزئیات برسم. ما متاسفانه در میان مدیرانمون این رو به وضوح من در چند سال خبرنگاری که به عنوان خبرنگار حضور داشتم مشاهده کردم، این هستش که ما در میان مدیرانمون اصلا چیزی تحت عنوان اقناع مخاطب تعریف نشده است. اصلا نمیدونه مخاطب اصلا اینجا جایگاهی دارد یا ندارد. ما همواره متاسفانه روایت اول رو در موضوعات خرد و کلان داریم از دست میدیم. یعنی شما میبینید مثلا یک فرایند دیپلماتیکی قرار است اتفاق بیفته، یک خبرگزاری ژاپنی به عنوان ریفرنس رسانه‌های داخلی ما قرار میگیره و بعد از 3 ساعت تازه میگویند که قرار است این اتفاق رخ بدهد و اصلا بحث فرایند مذاکره شاید 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش به نوعی تاریخش تعیین شده.
چه شما خودتونم استاد هستین و خود همین معنی میده در حوزه روابط بین الملل، این حرکت غرب، کیودو و ایران.
دقیقاً. بعد نکته‌ای که وجود داره، شما میاد روایت اول رو از دست میدید. بعد ما در بزنگاه‌های مهم و تحولات مهم متأسفانه به وفور این رو مشاهده کردیم که یک اتفاق رخ میدهد روز جمعه بعد از ظهر ساعت 4:15 در آب سرد دماوند. یک اتفاق تروریستی رخ میدهد، میبینیم به فاصله 7 بعد خبرگزاری رویترز این رو منتشر میکند، به فاصله 1 بعد میبینیم رادیو فردا اینترنشنال میان زنجیره خبر درست میکنند، بعد زنجیره خبری که مدام داره جزئیات داره میده به مخاطب، بعد دویچه وله بعد از 25 میاد بهش ملحق میشه، بی بی سی هم حالا اون وسط میاد، بعد ما هنوز هیچی نداریم، هیچ دیتایی داخل ما منتشر نشده در که اون داره محتوا ارائه میده. این موضوع از 4 مؤلفه که در هم تنیده داره، یعنی بهتره بگیم داره نشأت میگیره و اونم این هستش که ما نگاه مدیرانمون متاسفانه به سافت پاور قدرت نگاه هارد پاور دارن، یعنی با یک پدیده نرمی به اسم رسانه
سخت برخورد کنه،
میخواد برخورد سخت کنه، در حالی که تو در حوزه رسانه کاملا باید نرمش داشته باشی، باید با انعطاف باهاش برخورد کنی. زیر این موضوع شما دولت‌های غربی، مشخصا حتی من ایالات متحده رو میخوام اشاره کنم، دولت‌های اروپایی رو میخوام بهش اشاره کنم، وضعیتی که وجود داره اونها در گذشته، یعنی میتونیم بگیم پیش از سال 2000 راحت تا حدودی عمده سرمایه گذاریشون و عمده نگاهشون معطوف به این بود که روی های پالیتیک سیاست های دست بالایی باشن. اما از سال 2000 به این طرف با ظهور اینترنت، با گسترش شبکه‌های اجتماعی، تمام هم‌وقمشون این بوده که روی لو پالیتیکس یا سیاست‌های دست پایین بیان حضور داشته باشن. متأسفانه ما یک ضعفی که داریم اینه که زیر این دو مؤلفه‌ای که من ابتدا گفتم داریم به این سمت میریم که مدام دارید روی سیاست‌های کلان داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم، در حالی که این سیاست‌های دست پایینی هستش، تو فرآیندهای رسانه‌ای هستش که میآید و ذهنیت مخاطب رو به نوعی شکل و فرم میده. ما سال 94 آقای اشراقی عزیز، خانم دکتر مقدم، ما سال 94 یک تحقیق رو انجام دادیم با جامعه آماری 300 بانوی تهرانی روی عملیات روانی که جم تی وی داشت تهران انجام میداد. یعنی مشخصا کلونی که ما مورد بحث و بررسی قرار دادیم عملیات روانی جم تی وی بود. ذیل این موضوع ما بعدن من و تو هم آمدیم و تحلیل کردیم. سال 94 داده هایی که ما داشتیم بودش که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ما مورد تهاجم قرار گرفته، بحث میله و سرمایه گذاری در ترکیه رو داره و قسل و حاضر که خاله خارج از حوصله بحث ما هست. اما شما دارید اگر برید آمار سرمایه گذاری هایی که ایرانیان در ترکیه داشتن رو به عنوان یک موضوع، اصلا موضوعات مقاومت رو اینا رو بخواییم بذاریم کنار، به عنوان یک موضوع شما ظرف 10 گذشته، ظرف 20 گذشته، شما روند سرمایه گذاری اتباع ایرانی در کشور همسایه‌مون ترکیه رو برید نگاه کنید، کشور قبرس برید که قبرسی که جم تی وی داره تبلیغشو میکنه، برید بحث و بررسی کنید، میبینید اون زاغ سازی ها رو انجام داده، میبینید اون تغییر محتوا رو انجام داده. خب این تغییر محتوا، این تغییر نگاه، این تغییر رفتار و تغییر پندار قابل تعمیم هست به موضوعاتی که معطوف به محور مقاومت است، چه بسا در موضوعاتی که معطوف به اون بنیانهای فکر جمهوری اسلامی هست، در اون بحث تهاجم و تغییر الگوریتم فکری خیلی جدیتر، خیلی بنیادی‌تر توسط اونها داره دنبال میشه. یعنی ما اگر بخوایم به عمق ماجرا برویم، این عدم توجه به اقناع مخاطب، شما قرار هست یک فرایندی تحت عنوان قطعی برق در تهران داشته باشید، در ایران داشته باشید، خب شما برای مخاطب چقدر این فضا رو ایجاد کردی که اوکی در کل دنیا مثلا اتوبان‌های آلمان شب‌ها اصلا چراغ ندارن، نوع خط‌کشیشون به گونه‌ای هستش که با برخورد نور خودرو اون لاین کشیش کاملا مشخص میشه و اونجا برقی رو مصرف نمی‌کنه، بنابراین این بار اضافی رو متحمل نمی‌شه. شما تا چه حد تو این حوزه اومدید، به نوعی وقت گذاشتید، ذائقه سازی کردید برای مخاطب، به نوعی ایجاد اصلا مطالبه کردید. در فرایندهای بازاریابی شما مشاهده میکنید کارخانه ایکس میخواد فلان موضوع، فلان متریال، مثلا بستنی ایکس رو میخواد عرضه کنه، میاد در سطح شهر میزهایی میگذارد برای مردم، به نوعی بسته‌بندی‌های کوچکی رو میاد ارائه میکنه، بعد با یه قیمت پایین عرضه میکنه تا به نوعی تو اون فرایندهای اقتصادی بتواند بازار رو بگیره. توی فرایندهای حاکمیتی شما بیش از این نیاز به سرمایه‌گذاری دارید، نه اینکه شما قرار هست برق رو قطع کنید بعد از دو روز برگردید بگید که خب لباس گرم بپوشن مردم تو خونه، این مخاطب پس میزنه. شما مخاطبی که عادت کرده است یارانه ارزان دریافت کند، مخاطبی که نمیداند در کشورهای اروپایی چگونه زندگی میکنند و فرایند گرمایش چگونه است، مخاطبی که دارد از سمت اینترنشنال و رسانه های اپوزیسیون دارد بمباران میشود، مشخص واکنش احساسی نشون میده، مشخص بیش از گذشته به سمت رسانه های مخالف سوق پیدا میکنه.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. اما موضوعی که با شما آقای وعده دیروز داشتیم گفتگو میکردیم رو میخوام به اشتراک بذارم، بحث خوبی شکل گرفت تا اینجا و نقد خوبی هم ارائه شد. آقای دکتر گلیان مقدم، با آقای دکتر وعده دیروز صحبت میکردیم پیرامون اینکه رژیم صهیونی یکی از رسانه های خودشون هارتس ده. که رسانه کمی هم نیست، رسانه خاصنویسی هم هست، رو محدود کرده کاملا. این نوع برخورد اونها با رسانه هارتس، حالا هارتس چی میگفت؟ یا مثلا یدیود آهارونوت چی میگفت به عنوان رسانه های ضد مقاومت؟ ما هنوز هم نمیدونیم. ما اشاره میکنم همین دیروز هم مصاحبه کردن، گفتن 801 سرباز کشته شده، گفته 12,000 تا زخمی داریم، تازه این عددها نیست، ولی همینو چرا گفته؟ چون اینو گفته میبندنش. در بحث شکلگیری فرایند، موضوع از کجا آمده، نتیجه رو مخاطب چی باید درک بکنه، اونها با رسانه‌شون همچین برخوردی رو دارن. شما در نگاهی که داشتید از بالا به پایین، بحث کلانی که رسانه‌های ما، آقای دکتر بدوی هم اشاره کردن، ریز موضوعات، نحوه پرداخت، فکر می‌کنید اساسا در قبال تمام شیوه‌هایی که اونها دارن ما الان بخوام شروع بکنیم؟ نمیگم نوع برخورد اونها با هارتس رو مثال زدم، باید چه کاری انجام بدیم
در داخل، منظورتون
در سمت مخاطب و در سمت رسانه‌ام؟
ببین نکته مهم اینه که اولا که ما در رسانه‌های داخلیمون به نسبت هر موضوع کذا، هر موضوعی یه در واقع یک اقناع اجباری در رفتار رسانه‌مون وجود داره، یعنی از روش‌هایی استفاده می‌کنیم که به جای اینکه مخاطب انتخاب بکنه نظر ما رو، مخاطب رو مجبور میکنیم به این که نظر ما رو بپذیره. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ ما اینجا میدان رو باز کردیم که مخاطب در جبهه مقابل ما قرار بگیره. هر موضوعی، تعطیلی مدارس در آلودگی هوا، خب اگر من بیام این رو یه مقدار شفافتر، یکی از مسائلی که ما در رسانه داخلی داریم به قول آقای دکتر عدم شفافیت و کلیگویی است. بعد به جای اینکه ما به مسائل دقیق تر و هوشمندانه به مسائل، حتی من اعتقاد دارم که در پرداختن به موضوعات مهم داخلی کلمه هایی که استفاده می کنیم مهمن، هر کلمه بار معنایی خودش رو داره، بنابراین من در موضوعات مختلف میتونم از واژه‌ای استفاده بکنم که مخاطب ناخودآگاه از عمق وجودش با من همراه بشه، من رو درک بکنه، به عنوان جریان حاکمیت یه بخشی از مشکلات رو بپذیره که من ضعف دارم، من در این مسئله مثلا نقد پذیر هستم یا نقد وجود داره اساسا، و از اون طرف هم همراه بشه. اما وقتی من از گزاره‌هایی استفاده میکنم که مخاطب رو برمی‌انگیزه، باید واجه بشن با هر آن احساسی که مخاطب، حالا ما اصلا اسمشو بذاریم مغالطه استدلال احساسی، به هر حال بر وجود مخاطب اون استدلال احساسی سوار شده. ما که نمیتونیم به زور بگیم، مثل این ممنونه که بچه فردا امتحان داره استرس داره، بزنیم زیر گوشش تو چرا استرس داری؟ خب استرس داره، الان باید این مسئله حل بشه. وقتی حل نمیشه، وقتی باز پیرایی نمیشه، وقتی دربارش به صورت دقیق و جزئی و دوستانه و در فضای امن صحبت نمیشه، مخاطب واکنش نشون میده و واکنش مخاطب در نهایت به ضرر من سیاستگزار خواهد بود.
تازه مخاطبی که استراب هم داره،
من نمیتونم شرایط مخاطب رو در جریان اقناع اجباری به رسمیت نشناسم.
درود برشون.
این مسئله به نظرم خیلی، ولی نکته هم که ما در داخل، حالا اگر وقت هست من خدمتتون عرض بکنم، ما یک مشکل دیگری هم، حالا مشکل که نمیتونم اسمشو بذارم، یک پیوست دیگر رسانه یا که تکنیک دیگر رسانه که میتونیم به کار ببریم تا رسانه هامون از قدرت اثرگذاری بیشتری برخوردار بشن، حالا بیشتر معطوف به تقابل بین رسانه های داخل و شهروندان داخل ایرانی هستم، اینه که ما از در واقع تولیدات روایت های آفلاین کمتر استفاده میکنیم.
غیر برخط.
این واژه های شما رو ما تا یاد بگیریم.
نه اتفاقا من داشتم فکر میکردم شما بازپیرایی رو گفتید، از اون بر استراب رو گفتید استرس. به هر حال ما اینجا نگهبان همه شون و مرزهای ایرانیم، در خدمتیم.
خواهش میکنم. این نقطه ضعف ماست. ببینید مثلا در جریان کودک کشی که در اراضی اشغالی و در جنوب لبنان اتفاق افتاده، رسانه های غربی اومدن چیکار کردن؟ رسانه غربی اومدن رفتن گشتن تو آرشیوشون، تو بیگ دیتا هاشون، یه بچه یه جایی نمیدونم حالا ترقه بوده، یه مثلا یه قطعه از یه موشکی، بمب، یه چیزی گوشه افتاده بوده برداشته، اونو گرفتن به عنوان اینکه این بچه یه مجموعه ای که اینا تروریستن، اگه اینو نکشین فردا میشه تروریست. بعد میان به این استناد میکنن و میگن ما اگه اونجا بچه‌ها رو کشیم، اینا بچه‌هایی ان که بعداً قراره مثلا بیان بچه‌های ما رو بکشن و مثلا کلا
پیش زمینه شناختی
ایجاد میکنن. و این چیزی است که ما در تولید روایت هامون در مسائل مختلف کمتر بهش توجه.
ممنونم از دقت نظر و نکته سنجی شما. جناب دکتر ودایع، مسئله روزنامه هارت رو مثال زدم، فارغ از این که با شما هم گفتگو داشتم پیرامونش، حرف هم بسیار میشه زد، اما سادهش همونی که شما هم استاد هستید، در عرصه روابط بین الملل هم حتی کسی نباید بداند، معتبرترین نشریه، اگر نگوییم یکی از معتبرترین نشریات رژیم صهیونی، اطلاعات میده، اونو هم سفیر فرانسه میخونه، هم مخاطب فارسی زبان ترجمهش رو میخونه. اما سوالم با شما هم سوال خانم دکتر هست که پرسیدم، ما باید چه کنیم سمت مخاطب و سمت خودمون؟
آقای اشراقی عزیز، ما در یک حوزه برای اون بسته‌بندی اطلاعاتی که برای مخاطب داریم ارائه میدیم، یک ضعف دیگری هم داریم و اون هم تلاش برای ارائه محتوایی که نگاه علمی داره به موضوع. چرا من دارم این موضوع، چرا این ورود کردم به این مبحث؟ ببینید، رسانه‌های اسرائیلی رو شما وقتی که میرید بحث نگاه میکنید و ورق میزنید، نگاهشون به ایران یک نگاهیه، در این اینکه داره تلاش میکنه از شعار زدگی پرهیز کنه، در این اینکه داره تلاش میکنه اون ذهنیتی که میخواهد رو برای مخاطبش تو سرزمین اشغالی ایجاد کنه درباره ایران، نگاهی که به ایران داره نگاه کاملا علمی، یعنی تلاش میکنه ذیل اون خطوط قرمزی که دارن اگرچه اونها رو رعایت میکنن، از شعار زدگی پرهیز میکنه. ما در محتوایی که در رابطه با سرزمین اشغالی، در رابطه با رژیم اشغالگر صهیونیستی داره ارائه میشه، یک مبحثی رو داریم، اون کلید واژه تکراری که اشاره کردیم، توی این مباحث خیلی جدی‌تر مورد بحث قرار میگیره. من ظرف یک سال گذشته فکر کنم چندین برنامه رو با شما داشتم،
توفیق ما بود.
در این برنامه ما تلاش کردیم نگاه علمی داشته باشیم به موضوع که تحولات داخلی سرزمین اشغالی چگونه بوده، بعد چه تحولاتی باعث شده آقای نتانیاهو از تاکتیک بحران به بحران به نوعی استفاده کنه. ولی اگر بخوایم نگاه علمی الان داشته باشیم به وضعیت داخل سرزمین اشغالی، از روز 8 اکتبر روزنامه هارس و روزنامه یدیود آهارونوت شدیدترین انتقادات رو علیه شخص بنیامین نتانیاهو منتشر کرده بودن. روز فکر میکنم 10 یا 11 اکتبر بود، رئیس دفتر آقای نتانیاهو یه صحبتی داشت داله بر این که مشخص نیست هارس و یدیود آهارونوت در اسرائیل چاپ میشوند یا در تهران.
بله.
خب اون کلید واژه خیلی معروفی بود. ما اونجا به این نتیجه میرسیم، اگرچه سخنگوی فارسی زبان ارتش صهیونیستی میآید و در تلویزیون اینترنشنال به تناوب میگوید ما دوست مردم ایران هستیم و ما میخواهیم در کنار مردم ایران باشیم، ولی شما وقتی که رسانه هایی که داخلی خودشون رو، یعنی رسانه تحت عنوان یدیود آهارونوت و حارث رو دارید مشاهده میکنید، خب میبینید که به دلیل اینکه انتقاد کرده بودند رو میاد و بایکوتش بله. میکنه. من فراتر از این 800 تا و این عدد ارقام میخوام بهش نگاه کنم، یعنی پیش از حتی طوفان الاقصی هم ما مشاهده کردیم که هارتس مشخصا به دنبال این بود که تبدیل بشه به رسانه اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، زمانی که بحث شورش های مدنی در سرزمین اشغالی توسط بنیاد جورج سوروس داشت مطرح میشد، همین هارتس میداندار بود. خب ظرف یک سال گذشته به تناوب گزارش های منتشر کرده بود. من میخوام اینجا یه گریز بزنم به این عنوان که ما اگر تحولات رسانه‌ای ظرف دو هفته اخیر رو مشاهده کنید و بخوایم ریز بشیم توش، مشاهده میکنیم که خط خبری که داره دنبال میکنه منتج به توجیه این هستش که از بالای لبنان جبهه مقاومت شکست خورده، تحت این شکست حاضر به پذیرش عقب نشینی شده، حتی سفر آقای لاریجانی دیدگاهی هستش که اونها دارن اجرا میکنن، دید سفر آقای حتی لاریجانی هم در این کانسپت یا در این پرونده به نوعی مفهوم اومده انجام شده. اما واقعیت این هستش که موضوع دیگری است. ببینید باز هم ما میرسیم به ضعف خودمون در ارائه روایت به مخاطب. وضعیتی که وجود داره این هستش که شما اینجا ما ضعف دیکودینگ داریم. اگر میخواهیم نگاه کنیم، اگر میخواهیم تاثیرگذار باشیم برای اینکه این تحولات داخلی سرزمین اشغالی رو برای مردم ایران تبیین کنیم، نیازمند چی هستیم؟ نیازمند این هستیم که یک مقداری از شعار زدگی پرهیز کنیم. چرا؟ چون مخاطب ما رو پس میزنه، چه خوشمون بیاد چه به نوعی بدمون بیاد. ولی واقعیت وجود داره این هستش که باید نگاه علمی تری داشته باشیم به موضوع. در سرزمین اشغالی در به نوعی حالا از دید اونها دولتی که شبه پادگانی هست، رسانه منتقد خودشون رو تحمل نمیتونن بکنن، پس نوع برخوردشون با ما در عرصه رسانه هم به تبع شدیدتر و سخت‌تر خواهد.
و به عنوان یه نکته تکمیلی، حالا با توجه به که حالا میگم جای صحبت هم اینجا نیست، اما از بعد رسانه‌ایش میخوام از شما بپرسم، اساساً همین هارتسی که فرمودید از زمانی که شورش ها شروع شده بود تا رسید به اون جنبش هایی که دیگه خیابان های تل‌آویو رو میبستن به خاطر فساد نتانیاهو که داشت که اصلاحات غذایی رو ایجاد میکرد، نهایتاً میرسیم به این که اون داشت پیش زمینه های شناختی رو ایجاد میکرد برای یک دولت دیگه در همون رژیم صهیونی.
بله این از آقای لاپید حمایت
درود بر شما. این شکاف در رسانه عیان شده، بنا که از این فرصت ها ما استفاده بکنیم در رسانه خودمون، از چه تکنیکایی باید استفاده کنیم؟
ببینید چیزی که وجود داره، جزئیاتی که در جزئیات تحولات سرزمین اشغالی به نوعی برای مخاطب باید داره جذابیت باشه، مخاطب ایرانی.
بله.
کما اینکه اونها هم روی بعضی از اختلافات داخلی ما مانور میدن.
دقیقاً.
و بحثی که وجود داره شرح و بسط دادن اون به نوع رفتار رژیم صهیونیستی میتواند این اقناع رو در ذهن مخاطب ایجاد کند که چرا رژیم صهیونیستی دست به این اقدامات میزه، چرا آقای نتانیاهو بیش از یک سال هست 14 ماه هست که دست به این حجم از کشتار زده، چرا ایالات متحده دارد این گونه رفتار میکند علارغم میل باطنیشون، چه آقای بایدنی که تاوان حمایت سرسختانش رو از آقای نتانیاهو داد و چه دونالد ترامپی که به دنبال معامله گری در خاورمیانه.
اون که خیلی زرنگ تره، قبل از که بیاد میخواد فضا رو یه ذره آروم نمایش بده حداقل.
کاسبن دیگه به هر حال آقای اینا کاسبن.
یک واژه را از سرکار خانم دکتر گریان مقدم وام میگیرم، یک واژه را از جناب آقای دکتر علی ودایع، سواد رسانه‌ای برای پاسخ دادن به همین چراها و چگونه ها. جان کلام امروز ما این است که اگر در فرایندی قرار دارید، چه بدانید چه ندانید، چه بخواهید چه نخواهید، که در انبوه محتوای رسانه ها مقاومت ضد مقاومت بیگانه خودی مغروق هستید، باید بتوانید اگر خودتون برای خودتون مهمید به چرا پاسخ بدید، باید بتونید به چگونه پاسخ بدید. دو تا مسئله چرا و چگونه که مطرح شد دقیقاً دال مرکزی صحبت امروز ما با شما بود. اگر به فرایند شکل گیری موضوعات دقیق نگاه بکنید، دارید هم به چرا پاسخ میدید هم به چگونه. اگر میخواهید فریب نتیجه که اونها در ذهن شما میگذارن رو نخورید، باز هم باید به چرا و چگونه پاسخ بدید. امروز سعی کردیم در خدمت شما باشیم، چیزی که برای شما کاربردی باشه پیرامون موضوعاتی که طرح شد، ذیل موضوع اصلی رسانه‌های بیگانه چگونه مخاطب رو صرفاً نتیجه گرا می‌کنن. از اونجایی که شما شاید دور از وجود شما نوعی سهل‌انگاری کنید در برخورد با محتوا، در اندیشیدن تنبلی داشته باشید خدای نکرده، یا مجهز نشده باشید به سوادهایی که به شما کمک می‌کنه که دست کم متوجه موجه باشید که مغروقید. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر وجیه گلیان مقدم بودیم، پژوهشگر و کارشناس حوزه رسانه، و همینطور جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس حوزه روابط بین الملل و رسانه. امیدوارم از برنامه امروز استفاده کرده باشید و اون رو حتما مورد توجه قرار بدید. چرا، چگونه موضوعات در اختیار ما قرار میگیرن و ما باید چه نتیجه شناختی در مورد این موضوعات داشته باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارش.
با ما دوستان عزیز در ادامه میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره نحل، زنبور عسل و نحل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. حدود 50% واژه هایی که در زبان فارسی رایج هستند از زبان عربی وارد شدن و صدها سال ما از این واژه ها استفاده میکنیم. بعضی از واژه ها کاربردشون کم میشه، بعضی از واژه ها ممکنه فراموش بشن، فقط در متون ما اینا رو ببینیم. مثلا در متون چند صد سال پیش، فرض بفرمایید در کلام سعدی، حافظ و بزرگان دیگه، و ممکنه 200 سال 300 سال پیش کم کم کاربردشون کمتر شده باشه و در فارسی امروز کاربردی نداشته باشه. یکی از اون کلمات نحله. نحل که میدونیم سوره ای از قرآن کریمه، معنی زنبور عسل. واژه های بسیار دیگه ای هم در عربی هست که به معنی زنبور عسله، اما واژه عربی که به معنی زنبور عسل باشه و یک تک واژه باشه، به اصطلاح یک واژه منفرد باشه، همون نحله که همه باش آشنا هستیم. واژه خوشاوا و زیبایی هم هست و همه یاد اون سوره مبارکه و البته خود زنبور عسل و خود عسل میفتیم. اما واژه نحل، کتابی هست از یک نویسنده بزرگ به نام شهرستانی، اسم کتاب دقیقا اینه: الملل و نحل. معمولا ما در فارسی میگیم ملل و نحل یا ملل و نحل شهرستانی. یکی دو کتاب دیگه هم هستن به همین اسم با یه جزئی تفاوت در انتها در دنباله اسم، که به اندازه کتاب شهرستانی معروف نیستن. به همین دلیل ادبا و علما وقتی که اسم کتاب شهرستانی بزرگ رو میارن میگن ملل و نحل شهرستانی، که اشتباه نشه با کتاب دیگه. مثل اینکه بگیم گلستان سعدی. خب ما گلستان دیگه ای اگر داشته باشیم، البته به تقلید گلستان کتاب زیاد هست، اما به نام گلستان ممکنه کتاب هایی باشن که در ادامه مثل همین الملل و نحل که عرض کردم در دنباله کلمات دیگه ای باشه که اسم اونا رو تشکیل بده. به هر حال بوستان سعدی هم میگیم، درسته که سعدی بوستان مال سعدیه، اما خب یه به اصطلاح به قول ادبای حشویه که ملیحه، یعنی یه اضافه توضیحیه، بوستانی که مال سعدیه و البته اضافه اختصاصی یا اضافه ملکی. خب ملل و نحل شهرستانی، بنابراین ما نحل رو در این اسم خاص داریم در فارسی امروز. در متون گذشته نحل به عنوان یک واژه هم به کار می رفته. نحل جمع نهل است، مثل فرق که جمع فرق است، مثل خود ملل که در اسم همین کتاب هست به معنی مله که در فارسی ملت تلفظ میشه. ملل که جمع ملته و به معنی ادیان ملل